این واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 20 سرطان را که با 11 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام و وقت بخیر، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. خبرنگاران در افغانستان از عدم دسترسی به اطلاعات شاکی اند. آنها می گویند سخنگویان حکومت طالبان اطلاعات به موقع فراهم نمی کنند. حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی مشکلات موجود در دسترسی به اطلاعات را تایید کرده گفته است که همین شکایات به ما هم می رسد. متاسفانه وضعیت گاه بد می شود و گاه خوب، اما در این وقتها شکایت از مرکز و ولایات از عدم دسترسی به اطلاعات و ما رسیده است. آقای مجددی افزود که با وجود تصمیم اخیر مبنی بر ایجاد ریاست دسترسی به اطلاعات در وزارت اطلاعات و فرهنگ، ولی باز هم دسترسی به اطلاعات سریع نشده است. مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رسانه ها گفته است که همه سخنگویان حکومت باید اطلاعات به موقع را فراهم کنند و اگر خبرنگاران با مشکل روبرو می شوند به این وزارت مراجعه کنند. برنامه جهانی غذا می گوید از جمله 15 میلیون نفری که با گرسنگی شدید در افغانستان روبرو اند، اکنون صرف به 5 میلیون تن می تواند کمک برساند. این اداره ملل متحد طی توییت برای یکشنبه گفت تا رسیدن زمستان آینده به 1 میلیارد دلار ضرورت دارد. هسیو ویلی، رئیس برنامه جهانی غذا، این اظهارات را در گفتگوی تازه خود با رسانه ایوراکتیف بیان داشته است. برنامه جهانی غذا در توییت 4 روز قبل خود گفته بود که 87% خانواده ها در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. مقامات پیرو به روز یکشنبه 9 ماه جولای گفتند که 23 شهروند افغانستان را از چنگ قاچاقبران انسان در نزدیکی مرز برزیل نجات دادند. لوی سرانوالی پیرو گفته است که این شهروندان افغانستان با پرداخت پول به قاچاقبران انسان تلاش می‌کردند خود را به اکوادور برسانند و از آنجا به سمت سرحدات شمالی آن کشور حرکت کنند. اما بر اساس اعلامیه لوی سرانوالی پیرو، این افغان‌ها فریب داده شدند و در عوض در یک خانه واقع در روستای ایناپری که در نزدیکی مرز پرو و برزیل موقعیت دارد، بدون غذا نگه داشته شده بودند. بر اساس این اعلامیه، در میان این افغان‌ها 4 کودک و شمول 1 طفل 2 ماهه شامل می‌باشد. لوی سرانوالی پرو مشخص نساخته است که این شهروندان افغانستان چه مقدار پول به قاچاقبران انسان پرداخت کرده بودند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. باران‌های شدید و سیل‌آسا در سرتاسر مناطق شمالی هند که منجر به لغزش زمین و جاری شدن سیلاب در اکثر ساحات شده است، تا کنون جان کم از کم 22 تن را گرفته است. پس از بارندگی شدید در 2 روز گذشته در دهلی نو، پایتخت هند، اکثر جاده های این شهر را آب گرفته و مکاتب در این شهر مسدود شده است. اروند کیجریوال، وزیر اعلی دهلی، دیروز دوشنبه 10 ماه جولای گفت زیربناهای دهلی نو توان برداشت حجم زیاد بارندگی کنونی را ندارد. مقام ها در ایالت های هیماچال پردیش و اتراکند و مردم دستور دادند که تا زمانی که ضروری نباشد از خانه هایشان بیرون نشوند. سوکویندر سینگ، وزیر اعلی هیماچال پردیش، در پیامی که در شبکه های اجتماعی نشر شد و مردم آن ایالت گفته است که لطفاً درون خانه هایتان بمانید، زیرا بارش باران های شدید در 24 ساعت آینده پیش بینی شده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، دیروز دوشنبه 10 ماه جولای گفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با یفگینی پریگوژن، رئیس گروه واگنر، در مسکو دیدار کرده است. به نقل از کرملین، این دیدار به تاریخ 29 ماه جون و چند روز پس از شورش مسلحانه گروه واگنر با ضد مقام‌های ارشد نظامی روسیه صورت گرفته است. سخنگوی کرملین با اشاره به شورش و پیشروی جنگجویان گروه واگنر به سمت مسکو گفت رئیس جمهور ارزیابی خود را در مورد رویدادهای 24 ماه جون بیان داشت و به سخنان فرماندهان واگنر گوش فرا داد. یک گزارش جدید تحقیقی نشان می‌دهد که در جریان جنگ با اوکراین حدود 50,000 مرد روسی کشته شده‌اند. دو رسانه مستقل روسی، میدیا زونا و میدوزا، که با یک پژوهشگر پوهنتون توبینگن آلمان کار می‌کنند، با استفاده از معلومات دولتی روسیه بر تلفات انسانی که در جریان جنگ اوکراین به روسیه وارد شده است روشنی افکنده‌اند. این دست رسانه ها با ترسیم سوابق و معلومات رسمی در مورد تلفات تخمین کردند که با کدام میزان مردان زیر سن 50 سال از ماه فوریه سال 2022 تا می 2023 کشته شدند. تا کنون روسیه و اوکراین معلومات دقیق و مشخصی را در مورد تلفات نظامی خیش نشر نکردند. با آن هم روسیه تا کنون کشته شدن 6000 نظامی خیش را به گونه علنی پذیرفته است. فعالان و خبرنگاران مستقل میگویند در روسیه مستندسازی مرگ و میر جنگی به مثابه مخالفت با حکومت پنداشته می شود و آنانی که دست به چنین اقدام می زنند یا آزار و اذیت می شوند و یا هم به اتهامات جنایی بالقوه مواجه می شوند. با وجود این همه آزمون ها میدیازونا و بخش روسی بی بی سی با شبکه از رضاکاران کار می کنند. آنان با استفاده از پست های رسانه های اجتماعی و تصاویر قبرستان های سراسر روسیه ذخیره معلومات خیش را ایجاد می کنند تا تلفات جنگی را تایید نمایند. این رسانه ها الا تاریخ 7 ماه جولای 27423 سرباز کشته شده روسی را شناسایی کردند. جنت یلن وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا در پایان سفر 4 روزه‌اش به چین گفت دیدارهایش با مقام‌های چینی مثمر بود و به گفته او روابط میان ایالات متحده و چین لغزش ناپذیر است. یلن روز یکشنبه 9 ماه جولای در سفارت ایالات متحده در بیجینگ با خبرنگاران گفت که به خاطر رویکردهای ناعادلانه اقتصادی چین و اقدامات تنبیهی بیجینگ علیه تشبثات آمریکایی که در چین فعالیت دارند، اختلافات جدی میان این دو قدرت جهانی وجود دارد. با این حال یلن گفت هم خودش و هم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به این باورند که جهان با قدر کافی بزرگ است تا پیشرفت اقتصادی هر دو کشور آمریکا و چین را در خود جا دهد. با وصف تنش در روابط بیجینگ و واشنگتن به خاطر مسائل امنیت ملی و تجارت، مقام‌های ارشد دو کشور در هفته‌های اخیر دیدارهای به هدف عادی سازی بیشتر روابط داشتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ماه گذشته به چین سفر کرد و قرار است جان کری نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور اقلیم اواخر ماه جاری به چین سفر کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یکشنبه 9 ماه جولای به بریتانیا رسید و با مقامات ارشد آن کشور ملاقات نمود. طیاره ایر فورس 1 مربوط رئیس جمهور ایالات متحده در میدان هوایی استانستاد و در شمال لندن به زمین نشست. در جریان سفر به بریتانیا، بایدن با چارلز سوم پادشاه بریتانیا و ریشی سوناک صدر اعظم آن کشور در مورد تقویت روابط میان دو کشور صحبت نمود. رئیس جمهور ایالات متحده هنگام سفر به سمت لندن از طریق تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت نمود تا انقره را متقاعد سازد که به عضویت سویدن در ناتو توافق نماید. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده هنگام پرواز به سمت لندن به صدای آمریکا گفت نمیداند سویدن چه زمانی به عضویت ناتو پذیرفته خواهد شد، اما تاکید ورزید که آن کشور باید به اسرع وقت به عضویت این پیمان نظامی قبول شود و گفت ما باور داریم که باید راه برای انجام این کار وجود داشته باشد. قصر سفید به روز یکشنبه گفت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که آرزومند است که سویدن به زودی عضو ناتو شود. ترکیه در کنار هنگری با پیشنهاد سویدن برای عضویت ناتو مخالفت کرده است. ریاست جمهوری ترکیه گفته است که اردوغان در این مکالمه تلفنی با اشاره به قانون ضد تروریسم در سویدن به همتای آمریکاییش گفته است که سویدن گام‌های در جهت درست برداشت، اما با گفتش این گام ها با دلیل اجازه دادن برای تظاهرات هواداران حزب کارگران کردستان در خاک سویدن مؤثر نبوده است. با گفته ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان و بایدن توافق نمودند که در اجلاس سران ناتو رو در رو ملاقات و در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای بحث نمایند. قرار است این اجلاس 2 روزه امروز در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا آغاز شود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید جنگ در اوکراین باید خاتمه یابد تا این کشور بتواند عضو ناتو شود. جو بایدن این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون CNN که روز یکشنبه نشر شد بیان داشت و ای گفت اوکراین در حال حاضر درگیر جنگ است و این قبل از وقت خواهد بود که این کشور عضو ناتو شود، ولی آمریکا و متحدین ناتو به فراهم کردن اسلحه به کیف ادامه خواهند داد تا اوکراین بتواند در برابر تهاجم غیر موجه روسیه از خود دفاع کند. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز و فردا در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا شرکت کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنم. وزیر مالی ایالات متحده روز یکشنبه سفر 4 روزه‌اش به چین را به پایان رساند. هدف از این سفر کاهش تنش‌ها در روابط بین دو کشور بود. در این سفر هر دو طرف درباره اقتصاد، بالون‌های جاسوسی چین و تغییر اقلیم صحبت کردند. اما اینکه چی نتیجه از این سفر حاصل شد، آرش عرب اسدی خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
مانور اخیر یک کشتی جنگی چین و گذشتن آن از جلوی یک کشتی جنگی امریکایی، آنچه که نیروهای بحری امریکا آن را یک حرکت غیرمسئول نامید، نشان دهنده تنش بین دو ابرقدرت بزرگ جهان می باشد. این پس زمینه بود که جنت یلن وزیر مالی امریکا در آخر هفته گذشته از پایتخت چین دیدن کرد. خانم یلن با مقامات چین در مورد موضوعاتی از قبیل تجارت، محیط زیست و مسائل جاسوسی یا استخباراتی بحث کرد.
ایالات متحده و چین اختلاف نظر زیادی دارند. این اختلافات باید به طور واضح و مستقیم تبادله شود. اما ما و رئیس جمهور بایدن روابط بین ایالات متحده و چین را در چارچوب منازعه بین قدرت‌های بزرگ نمی‌بینیم. ما این باور هستیم که جهان به قدر کافی بزرگ است تا پیشرفت اقتصادی هر دو کشور، یعنی آمریکا و چین، را در خود جا دهد.
سفر یلن به دنبال حادثه بالون جاسوسی چین در اوایل سال روان صورت گرفت که در آن یک بالون در ارتفاع بلند بر فضای ایالات متحده و کانادا سفر کرد. ایالات متحده در نهایت این بالون را سرنگون کرد و دولت چین آن را واکنش بیش از حد تلقی کرد. موضوعی که توسط معاون جدید صدراعظم چین هی لیفینگ در جلسه هفته گذشته با یلن مورد بحث قرار گرفت.
جای تأسف است که به دلیل یک سری از حوادث غیر منتظره مانند سفینه هوایی، روابط چین و امریکا با مشکلات مواجه شده است، به ویژه در عرصه اجماع رهبران این دو کشور. امیدوار هستیم که ایالات متحده یک نگرش منطقی و عملی در این مسئله اتخاذ کرده و با اظهارات مثبت برای ثبات و بهبود روابط با طرف چینی وارد عمل شود.
خانم یلن همچنان در مورد آنچه او خطوط ارتباط صادقانه نامیده است، در مورد مسائل اقلیمی با مقامات چین گفتگو کرد.
به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان به نفع ماست که با هم روی این چالش ها کار کنیم و این چیزی است که جهان انتظار آن را از ما دارد. و تغییر اقلیم در صدر فهرست چالش های جهانی قرار گرفته که ایالات متحده و چین باید برای مقابله با آن با یکدیگر همکاری کنند.
و اما حصول توافقات کلی سفر یلن به خاطر توقع نمی رفت که این دیدار تحت تاثیر پیچیدگی اخیر در روابط بین دو کشور، به خصوص مسئله ایجاد مرکز استخباراتی چین در کیوبا و دیکتاتور خواندن شی جین پینگ رئیس جمهور چین توسط جو بایدن صورت گرفت.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
قرار است رئیس جمهور ایالات متحده در پایان هفته جاری در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا اشتراک کند. جو بایدن قبل از آن به بریتانیا نیز سفر خواهد کرد و از فنلند که برای پیوستن به ناتو درخواست کرده نیز دیدن می کند. با صحبتی از همکارم نجیبه خلیل در مورد با سعید عزیزالرحمن توجه کنید.
دیدارش با رهبران بریتانیا روی کدام موضوعات صحبت داشت؟
رئیس جمهور بایدن در دیداری که با پادشاه بریتانیا داشت، در این دیدار اجندا یا موضوع کلان در اجندا مبارزه با تغییر اقلیم بود و هر دو رهبر در مورد ازی صحبت کردند که چگونه میتوان در کشورهای بخصوص پیشرفته انرژی پاک را تقویت و مروج ساخت. ولی در دیداری که با ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا داشت، بر اساس معلومات قصر سفید در دیدار روی موارد متعدد صحبت شده که از جمله آمادگی در مورد نشست سران ناتو که سبا برگزار میشه در این مورد صحبت کردن، در مورد جنگ در اوکراین و تاکید بر حمایت از اوکراین و به می ترتیب در مورد روابط دو جانبه بین واشنگتن و لندن، به خصوص روابط اقتصادی و تجارتی صحبت شده. شده و در آغاز از دیدار رئیس جمهور بایدن روابط میان ایالات متحده و بریتانیا را بسیار قوی توصیف کرد. البته سفر رئیس جمهور بایدن به بریتانیا ساعت قبل به پایان رسید و فعلا در مسیر لیتوانیا در پرواز است تا فردا و پس فردا در نشست دو روزه سران ناتو اشتراک کند.
عزیز جانم، طور که گفتین فردا نشست سران ناتو است و موضوع عضویت سویدن و اوکراین به این سازمان از مسائل عمده نشست ذکر شده. جزئیات تازه در این مورد چی است؟
خب انتظار از این بسیار زیاد است که در نشست فردا رهبران ناتو در مورد پیوستن سویدن و پیوستن اوکراین با این سازمان صحبت کنند، لیکن انتظار یک نتیجه کلان اندک است. بزرگترین مانع در برابر پیوستن سویدن با ناتو هنوز هم مخالفت ترکیه است و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز به خاطر پیوستن سویدن با ناتو یک شرط جدید را پیشنهاد کرد و گفت که اگر سویدن میخواهد با ناتو یک جا شوه، ترکیه زمانی از این کار حمایت خواهد کرد که ابتدا پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا از طرف کشورهای اروپایی حل و فصل شود.
اونجه گلین، ما میگویم که اول باید مسیر ترکیه به اتحادیه اروپا باز شود، بعدن طوری که برای فنلند انجام دادیم برای سویدن نیز راه را هموار خواهیم کرد. من این موضوع را شب گذشته با آقای بایدن نیز شریک کردم و باید بگویم که این موضوع را در نشست سران ناتو نیز باید مشخص کنم.
به وین نیوسته بو اچکلمه یپاک درومده.
قصر سفید در واکنش به اظهارات رئیس جمهور ترکیه دقایق قبل واکنش نشان داده و گفته است که واشنگتن از ابتدا طرفدار از این بوده تا ترکیه عضویت اتحادیه اروپا را کسب کنه، لیکن این را هم گفته که این موضوع یک موضوع دو جانبه بین ترکیه و اتحادیه اروپا می باشه. با این ترتیب در مورد پیوستن اوکراین با ناتو در نشست سران ناتو که فردا در لیتوانیا برگزار میشه روی از این مورد نیز بحث خواهد شد. رئیس جمهور اوکراین خواستار از این است که روند پیوستن اوکراین با ناتو سریع‌تر شود، لیکن برخی از کشورهای عضو ناتو به شمول ایالات متحده مخالف از این کار هستند و میگن که اگر چون این کار در شرایط فعلی شود به این معنا خواهد بود که ناتو مستقیما با روسیه در جنگ قرار خواهد گرفت. مسکو نیز در این رابطه امروز بار دیگر واکنش نشان داد و گفت که اگر اوکراین با ناتو یک جا شود این کار پیامدهای منفی را برای ساختار امنیتی اروپا در پی خواهد داشت و همچنان مسکو هشدار داده که این کار باعث از این خواهد شد تا ترکیه یک واکنش قوی را از خود نشان بده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا در تازه‌ترین اظهاراتش همکاری طالبان با امریکا به خاطر سرکوبی گروه‌های دهشت افغان را رد نکرد. این در حالی است که یک نماینده پاکستان در امور افغانستان از عملکرد طالبان در مبارزه با حملات دهشت افغانی فرامرزی تحسین کرد. محمد احمدی این خبر را دنبال کرده است و گزارش تهیه کرده است که اینک تقدیم می شود.
قصر سفید همکاری حکومت طالبان با واشنگتن را در مبارزه با گروه های دهشت افغان رد نکرد. جک سولیون مشاور امنیت ملی قصر سفید در پاسخ به این پرسش صدای آمریکا که آیا طالبان و واشنگتن در سرکوب گروه های دهشت افغان با یکدیگر همکاری دارند یا خیر، گفت که آمریکا می خواهد طالبان به تعهداتشان در توافقنامه دوحه عمل کند. What I can say is that we are holding the Taliban to their commitment. آنچه من می توانم بگویم این است که ما طالبان را مسئول می دانیم تا به تعهداتشان به توافقنامه دوحه پایبند باشند. این که افغانستان نمی تواند پایگاه امن برای دسیسه گذاری حملات دهشت افغانی علیه هر کسی و به ویژه از منظر ما علیه ایالات متحده امریکا، سرزمینمان، متحدین و شرکای ما باشد. ما به طور خستگی ناپذیر هر روز برای کسب اطمینان از این امر کار میکنیم تا این تعهدات طالبان عملی باشد و بیشتر از آن چیزی برای گفتن ندارم.
اخیراً رئیس جمهور جو بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا ناکامی ها و اشتباهات ایالات متحده در جریان روند خروج از افغانستان را میپذیرد یا خیر،
به موضوع دفع گروه های دهشت افکن در افغانستان اشاره کرد.
همه شواهد در حال ظهور است. به یاد دارید که در مورد افغانستان چی گفته بودم؟ گفته بودم که القاعده در آنجا نخواهد بود. گفته بودم که از طالبان کمک خواهیم گرفت. حالا چی اتفاق می افتد؟ چی خبرهای است؟ رسانه های خود را بخوانید. من درست بودم.
ایالات متحده در ماه جولای سال 2022 ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده را در یک حمله تیاره بی سرنشین در کابل هدف قرار داد. واشنگتن همواره گفته است که این قابلیت را دارد که القاعده را از راه دور مورد هدف قرار دهد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اخیراً اظهارات رئیس جمهور جو بایدن در این باره را درک حقیقت خواند و تأکید کرد که طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کنند. از سوی دیگر در اول این هفته آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که کشورش از اقدامات طالبان افغانستان برای مقابله مؤثر با تروریسم فرامرزی استقبال می کند.
همانطور که رئیس جمهور بایدن نیز با آن همکاری اشاره کرده است، این که طالبان افغانستان و مقامات آمریکایی تدابیر را برای مبارزه با دهشت افغانی اتخاذ کرده اند، این توقعات را ما نیز داریم و این فرایند آغاز شده است. امیدوارم که در آینده نزدیک نتایج مثبت داشته باشد.
از سوی دیگر زک نان عضو کانگرس ایالات متحده آمریکا در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا مشخص ساخت که وزارت خارجه ایالات متحده از راه دور از خلیج فارس برای تامین امنیت ملی آمریکا کار می‌کند.
در افغانستان ما شاهد این چنین سطح ماموریت آمریکا نبودیم، اما بخش بزرگ آن این است که وزارت خارجه با حکومت افغانستان که از راه دور از خلیج فارس کار می‌کند. این مسئله برای ما فرصت آن را داد که روی برخی مسائل خط قرمز صحبت کنیم و این مسائل برای امنیت ملی آمریکا و بهتر شدن وضعیت مردم افغانستان مهم هستند. این راههایی است که باید باز کنیم تا ما بتوانیم کمک‌های غذایی به مردم برسانیم، کمک‌های طبی به افغانستان برسد و به تخلیه افغان‌هایی که طی دو دهه با ما کار کردند ادامه دهیم.
تقریبا دو سال بعد از خروج پر هرج و مرج نظامیان آمریکایی از افغانستان، اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر این که طالبان در بیرون راندن القاعده از افغانستان کمک می‌کنند، بار دیگر بحث حضور گروه‌های تروریستی در آن کشور و توافق صلح میان آمریکا و طالبان را به میان آورده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سیام پسرلی، مهاجر افغان که به تازگی به ایالات متحده آمده است، با گشایش یک دفتر برای تعدادی از افغان ها زمینه کار را فراهم کرده است. این مهاجر افغان در عرصه تجارت دو کتاب نیز نوشته است. ذبیح الله غازی، خبرنگار صدای آمریکا، به دیدار پسرلی اخیراً به شیکاگو رفته بود و در این مورد گزارش تهیه کرده است که شرح بیشتر آن را همکارم خدیجه هما علی کوزی تقدیم میکند.
سیام پسرلی معمولاً با استفاده از همین شیوه در مورد تجارت و کاروبار معلومات میده تا بتواند افغانهایی را که در خارج از کشور خود زندگی میکنند در دریافت کار کمک کند. سیام پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان به ایالات متحده آمده و با همکاری یک همکار آمریکایی خود یک دفتر موسوم به کارشناس را در شهر شیکاگو تأسیس کرده است. این دفتر با افغانهای تازه آمده به ایالات متحده در تهیه سی‌وی کمک می‌کند و آنان را به شرکت‌ها و نهادهای مربوط به تخصص و رشته‌شان معرفی می‌کند.
کوم خلقتم کارونه پیدا کړی، رزومیان لیکلی، لزګونو ترسیږي.
ما بده‌ها افغان کار پیدا کردیم و رزومه‌هایشان را تهیه کردیم. قبل از این با دیگر ادارات کار می‌کردیم. در آنجا نیز برای چندین نفر کار پیدا کردم. چون دفتر ما نو است، کار اندک انجام داده‌ایم، ولی خدمات خود را گسترش می‌دهیم.
سیام در ایالات متحده دو کتاب در بخش تجارت نوشته است که به گونه آنلاین فروخته می شود. سیام می گوید که پول به دست آمده از فروش این کتاب ها را به مردم نیازمند در افغانستان خواهد فرستاد.
ما دری وارد کتابونه با آمازون که ماشاءالله دیر خب پر مخروانده.
کتاب های من در آمازون بازار خوب دارد و به گونه آنلاین فروخته می شود. بنان تعهد کردم پول را که از طریق فروش این کتاب ها به دست می آورم و خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان بفرستم تا بتوانم با آنان کمک کنم.
سیام از طریق فیسبوک و صفحات اجتماعی برای مهاجرین افغان در ایالات متحده و دیگر کشورها مشوره می‌دهد که چگونه می‌توانند کاروبار شخصی خود را داشته باشند. رابرت فریر همکار سیام میگوید با وجود آن که برای مردم در بدل پول سیوی تهیه میکند، ولی برای مهاجرین افغان این کار را بدون عرض پول انجام میدهد و برخی از سیمینارها را نیز راه اندازی کرده است.
من با افغانها کار میکنم، به خصوص با آن افغانها که تازه به ایالات متحده آمدند. برایشان سیوی تهیه میکنم و ورکشاپ ها را برایشان راه اندازی میکنم تا توانسته باشم در بخش کاریابی با آنان کمک کنم. میخواهم که شاهد موفقیت چنین مردم در این کشور باشم.
رابرت و سیام تلاش دارند که دامنه خدمات خود را به شهرهای دیگر ایالات متحده نیز گسترش دهند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس اظهارات ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تبعیض شدید سیستماتیک و نهادی نشده ای که از سوی طالبان و زنان افغانستان تحمیل گردیده ممکن است به تبعیض جنسیتی تبدیل شود. ریچارد بنت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت هر کسی تعریف اپارتاید را که در حال حاضر برای نژاد است در مورد وضعیت افغانستان قرار دهد و از جنسیت به جای نژاد استفاده کند، به نظر می رسد که نشانه های قوی به آن اشاره دارد. رابرت وود، جایگزین نماینده ایالات متحده در امور ویژه سیاسی، گفت ایالات متحده بار دیگر محدودیت های طالبان بر توانایی زنان و دختران برای اعمال حقوق بشریشان را محکوم می کند. این محدودیت ها غیر قابل دفاع است. نظیر این محدودیت ها در هیچ جای دنیا دیده نمی شود. و گفت ما خواستار لغو فوری این محدودیت ها هستیم. رابرت وود اضافه کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه اپریل سومین فیصله در سال جاری میلادی را به اتفاق آرا به تصویب رساند. بیش از 90 کشور عضو سازمان ملل متحد از این فیصله نامه حمایت کردند. این فیصله نامه پیام روشنی را برای طالبان، مردم افغانستان و به جهان صادر کرد. ما از سرکوب زنان و دختران توسط طالبان حمایت نخواهیم کرد. در واقع محدودیت های طالبان بر زنان بحران انسانی را در افغانستان تشدید می کند. ممنوعیت کار زنان برای سازمان های غیر حکومتی مانع فعالیت های بشردوستانه در کشور می شود. همچنین تمویل کنندگان کمتر مایل به تأمین مالی کمک های ضروری اند. سفیر وود گفت جامعه بین المللی از بدترین پیشبینی نهادهای امدادی در باره بروز قحطی گسترده در افغانستان جلوگیری نمود. وی افزود با بسته شدن سازمان های غیر حکومتی تحت رهبری زنان ما تأثیر کاهش حمایت های بین المللی از افغانستان، کاهش مدای کمک و کاهش تعداد کسانی را که از کمک‌های غذایی نفع می‌برند مشاهده نموده ایم. سفیر وود گفت با وجود موانع و اولویت‌های رقابتی جهان ما نمی‌توانیم به نیازهای بشردوستانه فزاینده مردم افغانستان پشت بگردانیم. ایالات متحده با عنوان بزرگترین کمک کننده بشردوستانه در جهان به سهم خود برای حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. رابرت وود گفت ما همچنین بد دقت اقدامات طالبان را در مورد تعهداتی که آنها اعلام کرده اند که پایبند آن می باشند نظارت خواهیم کرد. ما همچنان از طالبان انتظار داریم که دسترسی بدون مانع به کمک های بشردوستانه، شرایط امن برای امدادگران از هر جنسیتی که باشد و ارائه مستقل و بی‌طرفانه کمک ها را فراهم کند. طالبان باید به حقوق بشر همه افغان ها احترام بگذارند. سفیر وود گفت ما به طالبان چشم دوختیم که این اصول را در سیاست های خود تدوین نمایند و با اقدامات خود آن را نشان دهند. همانطور که نشست فرستادگان ویژه برای افغانستان نشان داد، سایر کشورهای جهان نیز همان گونه عمل میکنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.